صلى على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وعامة المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب، احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما برادران و خواهران بزرگوارم. تسلیت عرض میکنم فرارسیدن سال روز شهادت مولا امیر المومنین امام متقین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو خدمت شما بزرگواران. بنده این دو شب احیا 21 و 23 خدمت شما هستم. امشب راجب امیر المومنین میخوام صحبت بکنم و احیای 23 راجب شب قدر. روایت داریم از معصوم که میفرماد شب 19 هم شما میخواید، شب 21 هم میدن، شب 23 هم هست و اضافه است به قولی ما بخوایم به زبون امروزیش بکنیم و در واقع قطعی میشه. هیچ کدام از این شبها رو نباید از دست داد. روایت به هر سه شب اشاره کردن به عنوان شب قدر، منتها شب 23 هم محتمل تره. هرچه فکر کردم که امشب رو هم راجع به شب قدر صحبت بکنم، دیدم اگر در مورد امیرالمومنین صحبت بکنیم بیشتر از هر وقت دیگری چند نهو راجع به شب قدر صحبت کردیم و انقدر فضایل امیرالمومنین فراوان است، انقدر مظلومیت های ایشان زیاد است که اگر صبح و شب هم صحبت بکنیم همانهایی که به ما رسیده رو هم نمیتونیم بیان بکنیم، چه برسه به این فضایلی که شاید به ما نرسیده و اطلاع نداریم. انشاءالله با زور امام زمان آگاه خواهیم شد. یک سوال کلیدی وجود داره، این که چرا جامعه امام علی علیه السلام رو، این مظهر عدالت رو، کسی که پیامبر در وصفش فرمود اون چیزایی که از تو میدونستم اگر میگفتم ترس از این داشتم که این امت فکر کنن خدایی اومده رو زمین، جای رد نشی الا اینکه خاک پاتو بردارن و تقدس کنن و تبرک کنن و سجده کنن بهش، چرا چون این فردی رو، چون این عزیزی رو، چون این گنجینه‌ای رو، چون این هدیه‌ای از سمت خدا رو جامعه پس میزنه؟ و نمیگیم یک نفر، دو نفر، سه نفر، چون تمام جوامع آدم‌های نخاله هستن که اگر خود خدا بیاد رو زمین بازم شیطنت میکنن. اما چرا عموم جامعه همچین بلایی سرشون میاد؟ این نیاز به دقت داره تا مبادا خود ما چون احوالاتی در ما پدید بیاد و از سمت دیگر دم از امیرالمومنین هم بزنیم. این خیلی خطرناک. ما زیاد میبینیم آدمهایی رو که محب اهل بیتن اما رفتارهاشون، تفکرشون میبینی به دشمنای اهل بیت هم گرایش داره. ولعن الله شمرا رو در زیارت عاشورا میگه، اما یک سری از صفات شمر می در همین آدم هم هست. حالا نه به اون غلظت، اما کمشو داره. و نمیشه که ما از این طرف شمر رو ملعون بدونیم، ابن ملجم رو ملعون بدونیم، بعد خودمون هم دوچار چنین مواردی باشیم. اصلی ترین نکته ای که موجب شد امیرالمومنین رو پس بزنن، اول من این نکاتی که چیدم به معنای اهمیت نیست، صرفا به ذهنم اومده، سه چهار موردم بیشتر ننوشتم چون مشهد در واقع از وان صبح زودتر از تهران تا زودتر برسید و در واقع سحرتون هم میتونید بخورید. سه چهار مورد بیشتر ننوشتم. یکی از اصلی ترین موارد تعصبات قومی، نژادی و عشیره‌ای بود. اینا ما هم داریم و باید از اینها عاری بشیم. ما تنها معیار شناختمون و احتراممون و اکراممون باید خدا باشه. میگیم این بنده خداستم اون شد. این که پسر خاله منه، این که این ترکه، من ترکم، فارس من فارسم، عربیم، عجمیم، اینا همه شیطانیه. اگر اینها در دلت هست شما به دشمنان امیرالمومنین و به سران سقیفه نزدیکترید. اینها که بعدن امیرالمومنین رو پس زدن کاری با اسلام کردن که دقیقا برگشت به زمان اعراب جاهلی. خبر رسید که یک ایرانی، یک نفر از موالی، رفته خواستگاری دختر یکی از این اعراب یمنی. عرب قحطانی به اینا میگفتن. دو دسته عرب داشتیم، عرب قحطانی و عرب عدنانی. عرب قحطانی خودش رو اصیلتر میدونست، پیامبر عرب عدنانیه. تازه با خبر شدن یک نفر از موالی رفته خواستگاری یکی از این اعراب، دختری از اعراب قحطانی، دختره رو هم بهش ندادن، اما سرش رو تو جامعه دیگه نمیتونست بالا بیاره، انقدر متلک میشنید. توی چون این جامعه امیرالمومنین اصلا ساختار عشیره ای رو ریخته به هم، همونطور که پیامبر این کار رو کرد، یعنی ادامه دهنده راه پیامبره. اعراب به سه دسته، یعنی اعراب عدنانی و قحطانی باز به سه دسته عمدتر تقسیم شدن از حیث جغرافیایی. اعراب بودن که در شرق عربستان زندگی میکردن، همین استانهای شرقیه، الان شرقی عربستان، الاحساء، این مناطقی که الان مشهد هم مثلا میان برای زیارت، اینها اعراب ربیعه بودن. یک سری اعراب بودن در جنوب بودن، اعراب یمنی، و یک سری اعراب بودن که در مکه و مدینه و اینجا به نام گفتن اعراب مزری، که یکی از این مزری ها قریش بود. باز قریش خودش تیره های مختلف داشت، مثل بنی امیه، بنی هاشم و غیره. این دستبندی ها بود، یعنی اعراب مزری غیر خودشون آدم نمیدونست، کینه داشتن. اصلا که از دلایلی که امیر المومنین علی علیه السلام زمانی که ابن عباس رو در حکمیت معرفی میکنه برای، گفتیم به شما عزیزان، برای مذاکرات، قبول نمیکنن، میگن ما قبول نداریم، امرؤاس اون طرف از اعراب مزریه، این طرف هم شما میخواید از اعراب مزری بفرستید، بقیه اعراب آدم حساب نکردید. امیرم فرمود بابا الان بحث سیاسیه، ما نمیتونیم که حتما یه نفر پیدا کنیم. گفتن الا بالله، باید از اعراب غیر مزری باشه. امیرالمومنین گفت باش قبول، مالکو میفرستم، از اعراب مزری نبود، یمنی بود. گفتن قبول نداریم. حضرت فرمود باز چه مرگتونه؟ گفتن که مالک خودش طرف دعوا بوده با اینا اینو قبول ندارن، یه یمنی دیگه باید بفرستیم. این دفعه ضمیرش خودشون شد. کیو فرستادن؟ ابو موسی اشعری یمنی رو. یعنی میخوام بگم در بسیاری از مواقع شما این اثر جهل عشیره‌ای رو میبینید، هنوزم که هنوز هست، در بین اعراب هست، در بین ترک ها هست، در بین فارس ها هست، در بین ما ایرانی هم هست، کم و زیاد داره، ما هست، ما آلوده ایم به این شرک. باید پاک بکنی، باید مبنا برای ما باشه. این چقدر انسانه، این اکرمکم عند الله اتقاکم، تمام شد رفت، حالا میخواد برادر من باشه یا نباشه، چقدر صلاحیت داره. چقدر شما میری یک نفر میری یک اداره، یک نفر یه جا مشغول میشه، تمام فک و فامیلش رو میکشه میبره. اینها کسایی هستند که اگر زمان امیرالمومنین بودن جلو امیرالمومنین هم میستادن. چرا بعد از حکمیت و در جریان جنگ معاویه با امام حسن علیه السلام رفتن سمت معاویه؟ به خاطر اینکه میگفتن حسن هم مشی و عملکرد شبیه پدرش است، او هم بیاید دوباره به غیر عرب رو خواهد داد. این غیر عربا رو پر رو کرده. تو نگاه علی عرب و غیر عرب معنی نداشت، حتی در بین خود عرب هم فرق نمیگذاشت. فرمانده لشکرش یکی از عرب یمنی گذاشته مالکش دار، در حالی که باید یک نفر از قریش بگذاره، از عرب مزری باید بگذاره. این چه وضعشه؟ یه همچین عمل کردی امیر، اینا کینه برداشته بودن، تو دلاشو مونده بود. ساختار عشیره‌ای میگفتش که برای هم عشیره‌ایت باید خون بدی، کاری نداشته باش، حرف حساب زدی حرف حساب نزده، کن للاخاک عونن، پشت با داداشت درا، میخواد ظالم باشه او مظلوم ها، یا مظلوم باشه، یه جایی داداشت داره دعوا میکنه با طرف مقابل بزن، نپرس چی شده، به این برحق برحق نیست، سواشو نکن. داداشت داره یکی میزنه، برو وارد دعواش، همین کاری که من تو میکنیم، من شما همین کار میکنم، چون داداشت داره دعوا میکنه اصلا نمیپرسیم، شروع میکنم طرف مقابل زدن. ما اینجا برادر بودن برای مهمتره تا ببینیم ظلم کرده برادر ما یا مظلومه. اینا حالیمون نیستش. مشی امیرالمومنینم تنمون میکنیم. این شرک آقا جان، این نجات پرستیه، باید از این ما عاری بشیم. این نگاهی فاشیستیه. چند وقت میشه خبری پخش شد که در فلان شهر اصفهان به یک دختر بچه افغانستانی 5 ساله تجاوز شده.
من سریع به این بچه ها گفتم رو کانال بذارید، اول این خبرات پخش بشه، بعد زیرش هم گفتم یه پینوش بذارید که اگر این برعکس می بود، چند تا افغانستانی تجاوز کرده بودن، تجاوز همه جا شکل، هر جا آدم باشه، میل جنسی باشه، بیماری های جنسی باشه، این اتفاقات هم هست، از آمریکاش بگی، تو اروپاش، تو ایران، همه جا هست، از قضا تو کشور اسلامی کمتره. یه خدا پیغمبری تربیت اسلامی خود مانع میشه. گفتم اگه این برعکس می بود، چند تا افغانستانی، مهاجر افغانستانی تجاوز کرده بودن به یه دخترک ایرانی، چیکار که نمی کردن؟ غیر این نبود؟ دروغ میگم؟ شروع میکردن تو خیابون هرچه افغانستانی دن زدن. این اسلامی نیست. نگاه انقلاب ما همین نبود. زمان که به خوزستان حمله شد، مردم مشهد بیکار نشستن، مردم آذربایجان بیکار نشستن، مردم اصفهان بیکار ننشستن، مردم اقصانقات ایران بیکار ننشستن، نگودن عربن به ما چه، همه رفتن برای دفاع، برای همینم هم پیروز بودیم. الان هم در سوریه زمانی که این اتفاق افتاده، از اون افغانستانی و فاطمیون، زینبیون پاکستان و هشت شعبی عراق و فاتحین و انصار ایران و حزب الله لبنان و خود سوریه ها و همه ریختن اونجا، دارن دفاع میکنن. برای چی؟ برای اینکه مبنا انسانیت، مبنا آدم بودن، مبنا تقواست، نه اینکه اهل کجایی، چیزی که تو ذره درش نقشی هم نداشتی. همون کسایی که اینقدر فازهای پان ترکیسم و پان فارسیسم و پان عربیسم و کوفت و درد و اینها دارن، فقط باور کن همینا رو آزمایش ژنتیکی بگیری، خودشون بازار مشترکن. حالا اختلاط نژادی صورت گرفته، هزاران سال بشر با هم حمله کردن، ازدواج کردن، چه نه، اداه اداه. این نگاه عشیره حاکم بود، کاری نداشت، میگه پسر عمامو تو بدر کشته، من هیچ شالیم نیست، یکی از بزرگای عشیره منو تو احد زده، من هیچ چیزی نمیفهمم. ببین کار چقدر اینا عشیره ساختارشون، که این یزید ملعون زمانی که چوب گرفت و میزد به لبای مبارک امام حسین، استدلالش بر زدن این بود: لیت اشیاخی به بدر شهدو جزء الخزرج من وقع الاسد، کاش اشیاخ من، اشیاخ عشیره من، بنی امیه در بدر زنده می بودن، ببینن بعد ده ها سال من انتقامو گرفتم. خب اشیاخ شما تو بدر جلو کی وایستودن؟ جلو پیغمبر. تو مگه الان جا خلیفه، جایگاه هم پیغمبر ننشستی؟ ها؟ مگه تو الان نمیگی خلیفه مسلمینی؟ تو الان داری نون همون پیغمبر رو میخوری؟ تو حاکم شدی تو سرزمین همون پیغمبر، بعد داری میگی اون کسایی که میخواستن پیغمبر رو بکشن چرا اینا وایستادن؟ چرا دایی بابام، دایی مادرم، دایی بابام کی، یک پسر عموم کی اونجا کشته شد؟ تعجب میکنی شما؟ این استدلال، لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، من از بنی خندف، ببین نگاه عشیره‌ای، نیستم اگه از فرزندان احمد انتقام نگیرم، منظور این پیغمبر. یعنی اصلا نگاه اسلام بذار کنار، جنگ دوتا عشیره بوده، عوضش امروز بعد ده ها سال در آوردن. هی امیرالمومنین رو میخواست بشکنه، این بدشون میومد. این که به من شما یاد دارم میگن احقادم بدریتن و خیبریتن و حنینیه، میگه حقد، عقده، غضبای تو گلو گیر کرده بدر و عهد و خندق و نگه داشتن، گفتن سرت خالی میکنیم. اصلا کاری نداشتن. پیغمبر میفرمان بابا این اگه شمشیرم کشیده به اذن من بوده، اگه شمشیر نمیکشید خود شماها منو کشته بودید، همونایی که تو اون جنگا کشته شدن منو کشته بودن، من پیغمبرو. کاری نداشتن. چنان این بحث عشیره‌ای در اینها نفوذ کرده بود، رسوخ کرده بود، زن پیغمبر سوده بنت زمعه که چیز بدی هم ازش گزارش نشده، به زنان پیغمبر کلا میگن ام المؤمنین، امهات المؤمنین. ام المؤمنین بودن هم فضل نیست آقایان احمق، بر اون کسایی که نمیفهمن، ام المؤمنین بودن فضل نیست، صحابه پیغمبر بودن فضل نیست، یه نفر چهار قدم با پیغمبر راه رفته باشه فضیلت نیست، کلی از همونا جهنمی هن. زن پیغمبر بودن فضل نیست، زن نوح بودن، زن لوط بودن فضل نیست، اما اون کسایی که با پیغمبر راه میرفتن بهش میگن صحابه، اون کسایی که زن پیغمبر بودن بهش میگن امهات المؤمنین. ام المؤمنم یعنی این که مثل مادرن برای شما، نمیتونید باشون ازدواج کنید، حرمت ازدواج دارن، تمام شد رفت. بعضیا نمیفهمن من اینا به چه زبونی باید اینا، بعد ادعای اینا میشه که لباس پیغمبرم تنشونه، اما احمقن. شما دقت بکنید رهبر انقلاب در یکی از نماز جمعه ها زمان که اسم جناب عایشه رو آورد از لفظ ام المؤمنین استفاده کرد، بله زن پیغمبر بوده، او هم جز امهات المؤمنین. همین سوده یکی از امهات المؤمنین. اما حالا بیا به ما بگی آقا ام المؤمنین به این معنی که یار پیغمبر بوده فلان، به همان میگم هیچ کس به گرد پای حضرت خدیجه نمیرسه، شک نکنید. منابع اهل سنت هم میگن، منابع صحیحشون هم میگن. منطقه چه کنیم یک عده مرزها و قرزهای سیاسی دارن، چون مال این دستن اون دستن، عمدتاً هم مال همین جریانای افراطی و ضد وحدت و حجتیه این، از جای دیگه میسوزن اینجور جا خالی میکنن، بی سوادی خودشونو به رخ میکشن. سوده بنت زمعه که از ام المؤمنین هاست در واقع، در جنگ بدر یکی از هم اشیره ها شدید اسیر شده. جنگ بدر سپاه اسلام 70 نفر رو از سپاه کفار مشرکین رو زد، 70 نفر هم اسیر گرفت. از این 70 نفری که کشتن 35 تاشون امیرالمومنین زد. مردانه می جنگید. مثل برخی نبود که شتاب 0 تا 100شون 3 ثانیه باشه موقع فرار. برخی از افرادی که بعداً به حکومت هم رسیدن خودشون میگفتن مثل بز کوهی برو کوه دویدم فرار کردم. با افتخار. اینا رو دقت بکنید. وایستاد می جنگید. از 60 زخم تا 90 زخم میگن برداشت امیرالمومنین در احد. که چنان یک ماه بستری بود در خانه افتاده بود. انقدر زخم زیاد بود که اصلا دیگه بستن فایده نداشت. ملحفه رو دور امیرالمومنین پیچیدن. این سوده دید یکی از این اسرا 70 تا سپاه اسلام زدن، 70 نفرم چی شدن؟ زخمی شد، اسیر شدن. یکی از هم اشیره‌هاش اون دید، برگشت گفت ای خاک تو سرت کنن. بدبخت، مثل مرد می‌جنگیدی اسیر نمی‌شدی اینجوری آبروی اشیرامون رو ببری. زن پیغمبر نگران اشیرش بود. این نگاه اشیره حاکم بود. هنوزم هست. کمتر شده اما هست. تمام اون کسایی که میگن آقای کانال هایی که آقا ما نژاد نمیدونم فلان، اینا همش احمق بیشتر نیستن. که از غذا گفتم آزمایش ژنتیکی و دی ان ای هم ازشون بگیری بازار مشترک در میاد. این نگاه حاکم بود. من یه ماجرای رو کامل نمیتونم نقل کنم برای شما، فقط برای اینکه شدت ماجرا دریابید، اسمم نخواهم برد. خدمت امام جواد علیه السلام به شهادت رسیده، صحابه حضرت میخوان بدونن امام بعدی کیست. کنکاش میکردن، بررسی میکردن، تحقیق میکردن، از یه نفر از دو نفر نیاران هستی که مورد اعتماد باشن. باز هم میدید یه فرقه درست میشه. امام جعفر صادق از دنیا رفته، عبدالله پسرش میگه من امامم، کلی آدم رو سمت خودش کشون برد. یه دیگه دیگه مدام گفتن نه اصلا اسماعیلی که قبل از امام صادق از دنیا رفته، این آره عبدالله آدم بدی بود اما اسماعیل آدم خوبی بود، از دنیا قبل از امام صادق از دنیا رفته. یه دیگه مدام گفتن نه اسماعیل غیبت کرد دوباره برمیگرده شد فرقه اسماعیلیه. برای همین تحقیق میکردن، اسما رو داشتن، بازم بررسی مطمئن فلان. رفتن سراغ فردی به اسم خیزرانی، گفتن آقا امام بعدی کیه؟ گفت آقا ما جایی بودیم امام جواد علیه السلام فرزندش علی رو معرفی کرد، علی ابن محمد یعنی امام هادی علیه السلام رو. خوب دقت کنید. گفتن شاهدم داری؟ امام فقط به تو گفت یا کسی دیگه؟ گفت نه فلانی هم بود. حالا این فلانی کیه؟ مرجع تقلید مردم قومه. اینا از اونجا کوبیدن بلند شدن رفتن قوم خدمت اینا. آقا ما رفتیم پیش خیزرانی، خیزرانی دیگه میگه که شما بودی اون جلسه که امام جواد فرموده که پسر بعد از من پسرم هادی امام شماست، علی پسرم امام شماست. گفت نه اینطور نیست. اینا دوباره این همه راهو کوبیدن برگشتن به این آدم گفتن بابا فلانی میگه اینطور نیست. گفت خدا شاهده آقا جلو هممون گفت اینم بود. ببینید ظاهرا چاره جز مباهله نیست، برید بهش بگید فلانی گفته من که با چشم خودم دیدم با گوش خودم شنیدم، تو هم بودی تو هم شنیدی تاییدم کردی، مباهله میکنیم.
موبایل برای همین روزاست دیگه.
برگشتن دوباره این همه راه. آقا هواپیما نبوده ها. اتوبوس نبوده، ماشین نبوده ها. جامعه شیعه منتظر بفهمه امامش کیه؟ تو اون اسنا کلی هم فرقه هی داره ساخته میشه؟ ها؟ چقدر این زمان کشتن وحشتناکه. دوباره برگشتن. گفتم فلانی آقای خیزرانی میگه که حاضری ما مباهله کنیم سر این حرف. پاسخ داد نه نه من مباهله نمی کنم، راست میگه. برگشتن گفتن مرد حسابی، میدونی چند روز ما رو علاف کردی؟ میدونی چند وقت داری جلوی امامت ایستادی؟ برگشت گفت سختم بود یه غیر عرب خبر امامت بده. فهمید چی شد؟ یه غیر عرب تسجیل امامت کنه، به رگ عربیت هم برمیخورد. حالا این آدم خیلی آدم بزرگی ها، کل حدیث از اهل بیت نقل کرده، اما رگ عشیره‌ایشو نمیتونست خوش کنه. ببینید کار به کجاها میکشه؟ ساختار عشیره‌ای اون موقع در همه جا بوده، فکر نکنید فقط در بین اعراب بوده، در همه جا بوده، اقوام بوده، در ایران هم بوده، در همه جا بوده. یه قومیتی با هم یک جا بودن، هنوز هم که هنوز هست، در ایران خودمون هم هست، در برخی از شهرها از بین رفته، برخی از شهرها مونده هنوز هم، اما در بین اعراب پررنگ بود. امیرالمومنین به لحاظ امیرالمومنین یه نفر از عشیره اینا رو کشته بود، اینا کلی سالها تربیت شده بودن، یه نفر از عشیره تو زدن تو باید بزنیش. بعد حالا سختشون بود تا پیغمبر رو به زور خودشون رو نگه می‌داشتن. در زمان پیغمبرم تا چه که می‌تونستن مرضشون رو می‌ریختن. حالا چاره چیه؟ حالا که پیغمبر رفته، ببین نگاه کن، دلچرکین بودن نسبت به امیرالمومنین. من و شما ساده میگیم، ما یه نفر باباتو بکشه بعد بهت بگن برو با همون کار کن، همون آدم بشه وزیر، بهت بگن تو برو مدیر کلشو. خدا وکیلی چقدر به این فکر می‌کنه که به حق کش یا ناحق؟ سخت بوده ها، ساختار وحشتناک عشیره ای. این تعصبات باعث شد جلوی امیرالمومنین بایستن. تعصبات عشیره ای تا حدی بود. خوب اینه بدونید، زمانی که پیامبر از دنیا رفت به شهادت رسید، ابو سفیان بزرگ بنی امیه، پیامبر بزرگ بنی هاشم بود. از دنیا که میره پیامبر به شهادت میرسه، ابو سفیان رفته مالیات مردم نجران رو بگیره. مسیحی بودن، مسلمون نشدن، مالیات امنیتی میدادن، یعنی اینکه ما تو جنگ ها هم شرکت نمی کنیم، امنیت ما رو سپاه اسلام باید حفظ کنه. این جزیه که میگن اینه. وقتی برگشت با خبر شد پیامبر رفته، و خلیفه اول که یکی از شاخه های کوچک قریشه، دقت کنید، باز تو همون قریش بنی هاشم و بنی امیه بزرگتر بودن، بنی تیم و بنی عدی قبیله های خلیفه اول خلیفه دوم رد پایین ترین ها بودن. ابو سفیان با خبر شد، جالب، رگ عشیره ایش جنبید، اومد پیش امیرالمومنین گفت بیعت کن با اینا بجنگیم. حضرت فرمود برای چی؟ گفت حق تو رو خوردن. حضرت فرمود چرا؟ تو رو دلسوز ما شدی. گفت هیف، یعنی چی؟ یه نفر از بنی عدی و بنی تیم مثلا از اینها بیان بر ما حاکم بشن؟ من رگ عشیره ایم قبول نمی کنه، غیرت عشیره ایم قبول نمی کنه. امیرالمومنین پسش زد، گفت برو کنار. ببین شما فکر کن کل شناختت، کل اشرافت بر مبنای اطلاعات عشیره‌ایه، بعد یه نفر اومده داره میگه اینا اهمیت نداره، میریزی به هم. فلزا به دلت رجوع کن، چقدر این احساس مملکت ما رو امروز همین خراب کرده. میری تو صدا و سیما شمالی حرف میزنن، وزارت صنایع و معادن عمدتاً کرمانیان. چرا؟ یه مدت کرمانیا اونجا بودن، تو صدا و سیما ادارات شمالیا بودن. فلان اداره میری ترکان، فلان اداره میری لوران، چه خبره آقا؟ این شرم‌آوره. همین ها مملکت ما رو زده زمین امروز. یکی رو میکشه میبره یه جا، ول نمی‌کنه، تمام فک و فامیلش رو میکشه میبره. چقدر این آدم صلاحیت داره؟ هیچ. تو اول بر مبنای صلاحیت بررسی کن، عیبی نداره، دیدی خوبه پسرت هم بود ببر. امروز خود شما دارید از یه مقوله مینالید، ما مردم داریم مینالیم به عنوان ژن خوب. هم یعنی عشیره دیگه. مورد دوم که بسیار بسیار عامل شد که جلو امیرالمومنین بیستن و خیلی برای شما عجیب خواهد بود، این رو عرض بکنم خدمتون، ازدواج امیرالمومنین با حضرت زهرا سلام الله علیها بود. یه صلوات اینت بفهم. در اعراب باید بدونید ازدواج، اینو بارها ما گفتیم، کوتاه اینجا عرض کنم، مثل خریدن یه گوشه موبایل بود، مثل خریدن یه دست استکان لیوان بود. به همین سادگی برخورد میشد. ببین الان خیلی اصلا انقلابی هم بری تو خونهشون هم بگردی، حالا با امثال کار ندارم، سال حمایت از کالای ایرانیه، اما تو خونهشون بگردی مثلا ببینید چه میدونم یه وسیله آمریکایی هم شاید پیدا بشه. این به معنای علق این آدم به آمریکا نیست. میگه از این وسیله‌اش هم دارم استفاده میکنم، مثلا نمونه داخلی نداره، خوب کار میکنه، رفتم خریدم. دقیقاً ازدواج این بود. از قضا ازدواج بین دشمنان بیشتر بود. کسی عمدتاً به عشیره خودش دختر نمیداد، میدادن به عشیره دیگری که به واسطه این دختر فامیل بشن از همدیگه دفاع بکنن. چون تو ساختار عشیره همه به پای عشیره خودشون بودن، یه نفری قریب بود، نزیل بود توی شهری، اینو میزدنش، حقشو میخوردن. هیچ تو خیامون راه میرفت تنبش میزد، کتکش میزدن، هیچ چیزی نمیتونست بگه، هیچ قوه قضایی و عدلیه هم نود بخواد بره شکایت کنه. زور این عشیره میرسه هر کی تعدادش بیشتر بود. آیه قرآن نخوندید؟ الحاکم و تکاثر، بابا کشتتون اینقدر میگید من بیشترم من بیشترم. خدا میفهمد این من بیشترم من بیشترم هاتون کش شماها رو، دلاتونو کش. حتی زرتم المقابر، دیوانه بودید، تا جایی که میرفته قبرا رو میشمردید میگفتید تعداد عشیره ما بیشتره. طرف برای اینکه بتونه تو اون شهر زندگی بکنه میواد چیکار میکرد؟ میرفت از یه عشایر دیگر دختر میگرفت یا دختر میداد. وقتی این اتفاق صورت میگرفت دیگه میگفتن ولش کن نزنید، برادر زن فلانیه. یکی دو تا از زنان پیغمبر همینطورن، در وسط جنگ بوده، جنگ تموم شده، اعراب میخواستن اینا رو بکشن، پیغمبر با دختر همون صاحب اون عشیره یا با خواهر اون ازدواج کرد، دیگه نش دستش، گفتن زشت، ما برادر زن پیغمبر که نمیتونیم بکشیم که. یعنی با یه ازدواج یه جلوی کشتار 100 نفر گرفت. نگاه به ازدواج این بود. برای همین وقتی شما صدر اسلامو دارید بررسی میکنید، تعجب میکنید، میبینید مورخین تعجب میکنن که چرا بنی هاشم به خودشون دختر میدن. این یه بدعتی بود تو ساختار عشیره‌ای که بنی هاشم به خودشون دختر دادن، که فرزندان امیرالمومنین میگفتن ما اولویتمون برای دخترمون پسر عموهاشونن، بچه های جعفر و عقیل نبودن ما به کسی دیگه دختر میدیم. مواردی هم بوده، مثلا شما تو همین سریال مختار مصعب و شخصیتشو دیدید، درست یا نه؟ خوبه بدونید دختر ما مصعب ازدواج میکنه. بله اینا رو بدونید. اصلا به همین اصلا اینکه یک نفر به عشیره خودش دختر بده، به فامیل خودش دختر بده، تعجب برانگیز بود. چون ازدواج صرفا کار کرده اقتصادی و اجتماعی داشت. تموم شد رفت. هیچ این عشق و علاقه و اینا جوک بود. این خبرها نبود. اصلا زن و آدم حساب نمی کردن. خیلی ها دوست داشتن با پیغمبر فامیل بشن. یه راه این بود چیکار کنن؟ دخترها و خواهرهاشون رو بدن به پیغمبر. این کار کردن یا نه؟ به نحو احسن. تا جایی که گفتیم دیگه سوره احزاب شهر نزولش رو گفتیم، برخی از آیاتش رو، آیه 50 به بعد ایناست. تا جایی که پیامبر میاد بالای منبر قرار میگیره، فریاد میزنه ولا ترزن علی اخواتکم ولا بناتکم، بس دیگه انقدر خواهراتون دختراتون رو به من غالب نکنید. داد پیغمبر در اومد. یه رسمی هم داشتن. چجوری خواستگار میکنن؟ وقتی یه صحبتی میشد قطعی میشد میمدن تو جمع میگفتن. اگر تو جمع شما اعلام میکردی طرف خانواده دومد میزدن زیرش، دیگه هیچ کی با اون دختر ازدواج نمیکرد. هیچ کس. اصلا این اینه که مثلا آقا من این ماشین رو فروختم به فلانی. نه آقا ما نخریدیم. میگفتن ماشین حتما یه عیبی داره. همین بود دیگه، گوشی موبایل بود، ماشین بود، وسیله بود، کالا بود. اصلا تو تاریخ اسما اینا رو نمی آوردن. اگر این زن کنیز می بود که اصلا هیچی. شما تو تاریخ ما بینید مادر امام سجاد که نوشته ام ولد، مادر پسر. مادر امام سجاد که مادر همین پسر که به دنیا آوردش. همین. بگید مادر همین پسر. اسم نیاوردن. کنیزا چند تا اسم داشتن؟ 5-6 تا اسم بود، کلش اومد همین اسما رو می‌ذاشتی. بفهمی ساختاره بابا. اصلا طرف خدمت امام صادق رسیده یه دختر بوده تو محلشون، اوضاعش خراب بوده. به امام صادق میگه میتونم با این ازدواج بکنم؟ ازت میفهمی میتونی که میتونی ازدواج بکنی. یعنی بعد برمیگشتم گفتم بابا خب این مشکل داره اگه بچه دار بشیم. گفت خب چه ای را داره، بچه رو میدم یکی دیگه بزرگ کنه. این یه ماشین جوجه کشی نگاه میکنم به طرف، مو میدم یکی دیگه بزرگ. اهل بیت کلی کار کردن، کلی کار کردن، به اینا گفتن آقا زنی بگیرید که مادر بچه تونم باشه، ببینید این بچه شما چه رحمی به دنیا میاد. آقا شروع کردن احادیث و روایات، برید اعمام و اخوال زنتونم نگاه کنید، ببینید عموهاش کیان، داییاش کیان، ببینید داییای بچه تو کی میخوان بشن، یعنی برادرای زنه رو برید ببینید. یعنی از ژنتیک گفتن، از خلقیات گفتن، از فرهنگ خانواده، از زنی که سبزه مزبله بپرهیزید، زن خوشگلی که تو خانواده بده، کلی احادیث آوردن. وگرنه ازدواج مثل خوردن یه لیوان آب، من صبح میرفت زرد زنگ گرفته بود تو خیابون، داشت با پسر راه میرفت، مثلا داریم، به یارو میگه تو چشم ابروت قشنگه، خواهرم داری مثل خودت باشن؟ میگه آره دوتایی داریم. میگه دو تاشو برد ببینم یکیشو بپسندم. میآورد یکیشو میپسند، همونجا عقد میکنه دستش میگه میبر. تو این شرایط یه عده اون خواستم پیغمبر فامیل بشن، خب باشه برادر زن پیغمبر بشن، پدر زن پیغمبر بشن، که چیز خیلی حسن خاصی بگید خیلی نه، بله فامیل پیغمبر که جنگ شد بین دوتا اشیرا مراعات میکنه. خیلی ها رفتن خواستگاری دختر پیغمبر. اینا یه هدف دیگه هم داشتن، اینا میخواستن پدر بزرگها و پدران آل پیغمبر باشن، چون همشون میدونستن آل و اهل بیت این پیغمبر ستود است. متوجه شدید؟ هر کسی رفت خواستگاری پیامبر دست رزد بسیارش. یعنی میگن کسی نموند از بزرگان اشایر، بیم بزرگان اشایر بر خودشون کسی بودن ها، مثل انگار رئیس جمهوری مملکتی بوده طرف ها. اگر میرفت یه جا خواستگاری مثلا دختر بشن، اصلا برش بد میشد، بد تموم میشد، برداشته سیاسی میکردن از این، برداشته فرهنگ اجتماعی میکردن، پیامبر نمیخواد با عشیره ما وصلت کنه، عشیره ما چه اشکالی داره؟ دقت کنید، هر کی میومد پیامبر دست رد میزد به سینه‌شون. اینا براشون سوال شد تا اینکه پیامبر فرمود انما انا بشر مثلکم، من یه آدمم مثل شما. دیدید اتوزج فیکم، دیدید ازدواج کردم بین خود شما و ازوجکم ها، اما الا فاطمه. این یکی دورش خط بکشید، فان تزویجها نزل من السماء، ازدواجش دست من نیست، دست خود خداست، حکم حکومتی دست خود خداست، او باید اراده کنه. همه منتظر تا ببینن حضرت زهرا سلام الله علیها به ازدواج کی در میاد، به ازدواج کی در اومد؟ امیرالمومنین آتیش گرفت. و عجیبم بود، به پسر عموش داد، ما فکر کردیم به یه عشیره دیگه میده. خب پسر عمو که پشت پسر عموه، دختر دیگه نباید به پسر عموت بدی، تو نگاه جهل عربی. آره متوجه شد چی شد؟ آتیش گرفتن. خود خلیفه دوم میگه علی سه تا چیز داشت که من حاضر بودم تمام دارایی‌ها میدادم یکی از اینا رو داشته باشم. همون اولی رو میگه ازدواج با فاطمه. شما وقتی ببینی به یه نفر یه هدیه خاصی دادن، به هیچ کس دیگه ندادن، حسودی هم بکنی چیکار میکنی؟ دستت برسون هدیه رو، بلای سرش میاری. نکردن این کار رو؟ وقتی از زهرا پشت در فرمود که من فاطمم پشت در، و نصف اون ارتش کوچیکی که برده بودن اونجا برگشتن، اما این آدم گفتش که حتی اگه فاطمه باشی. این خیلی روشون اثر گذاشت. یک نکته را عرض کردم، خاطرم رفت بگم سخنرانی کامل بشه، نفر گوش کرد شبهاتش پاسخ داده بشه. اینا از همین خلقیات پیغمبر، از این سنت عربی سو استفاده میکردن، تو جمع یهویی به پیغمبر برای اولین بار خواهرشون رو عرضه میکردن، گفتن رسول الله قراره با خواهر ما ازدواج کنه. حالا طبق اون سنت عربی اگه حضرت رسول میگفت نه، تا آخر عمرش دیگه کسی به اون زن نگاه نمیکرد. خلقیات پیغمبر، اخلاق خوب پیغمبرم تو رو دروسی میمون. این شد که دیگه کار به جای باریکشون، ابو سفیان اول دختر اولش غالب کرد به پیغمبر، ام المؤمنین ام حبیبه رو،
اشتباه نکنم، بله یه لحظه از ذهنم رفت. وقتی بچه دار نشد از پیغمبر، از اون طرف میدید پیغمبر بچه دار میشه، پس ایراد از دختر خودشه. اومد گفت بیا این که دخترم هم بگیر. پیغمبر فرمود نمیشه دو تا خواهر رو هم بگیر. گفت خب اونا طلاق بدین و بگیر. این دیگه پیغمبر دادش در اومد، اومد تو مسجد فریاد زد با بس دیگه این کارو نکنید دیگه، شما شورشو در آوردید. آیه نازل شد، قبول نداشتن حرف پیغمبر رو. خدا حرف پیغمبر تایید کرد، دهناشون بسته شد. آیه نازل شد، ای پیغمبر دیگه حق نداری زن بگیری. این که نازل شد ابو سفیان گفت ببین خدا گفته. رفت یه فکر کرد دوباره اومد گفت خب باشه زناتو زیاد نکن، اونو طلاق بده یکی دیگه جایگزین کن. خدا شده دوباره ادامه آیه گوش کنید، ادامه آیه و حق نداری جایگزینم بکنی. بعدش هم به زنای پیغمبر فرمود که شما هم حق ندارید بعد از پیغمبر با هیچ کس دیگه ازدواج بکنید. یکی حرمت ناموس پیغمبر بود، یکی دیگه‌ش هم ممکن بود اینا فردا بچه دار بشن، یه چیز بشن، اینو بچسبونن به کی؟ به پیغمبر. یا آل پیغمبری هم اونور بسازن. من برداشتم اینه. متوجه شدید؟ برای همین فرمود هیچ کدومتون حق ندارید بعد از پیغمبر ازدواج کنید. خوب دقت بکنید. اگه می‌خواید همین الان طلاق بگیرید. یکی از زنای پیغمبر طلاق گرفت، گفت من می‌خوام بعداً ازدواج کنم. و بدونید اصلا ماجرای زنان پیغمبر برعکس، یعنی پیغمبر تحت فشار و ستم و ظلم بوده. چه زنایی؟ برید نگاه کنید. برای همین هم آیه گفت اینا امهات المؤمنین، مثل مادر شما، نمیتونید باشون ازدواج کنید، حرامه بر شما. این چند تا زن استثناءن بر شما حرام شدن. اما آیا ام المؤمنین بودن به این معنی بود که شما میتونید برید موی سر این زنو ببینی؟ زن پیغمبر نه. صرف اینکه شما نمیتونید باشه ازدواج کنید. همش مثل خواهر زن، خواهر زن به شما محرم نیست که موی سرشو بتونی ببینی، اما نمیتونی باشه ازدواج کنی تا موقع که خواهرش تو خونته، یه همچین چیزی فرض بکنید. این ماجرای ازدواج امیرالمومنین حضرت زهرا عجیب ذهن اینا رو، یعنی چیه ازدواج خداییه؟ بله پیغمبر فهم اینه که خداییه. اینا کینه شد نگه داشتن تو دلش. مورد سوم امیرالمومنین خیلی مهمه، خیلی مهمه، کمتر شنیدید. امیرالمومنین با سرمایه‌های اجتماعی نامبارزه کرد. برای یک عرب جاهلی که کل زندگیش خلاصه می‌شده در شترچرانی و بیابانگردی و جنگ، هیچ چیز دیگه نداشته. قصه‌هایی که مادرها برای همدیگه تعریف می‌کردن فقط جنگاوری‌هاشون بود. آقا دعوا شد، از عشیره ما فلانی و فلانی و فلانی رفتن، از عشیره اونام 50 نفر اومدن، این 20 نفر و 50 نفر زدن لتو پار کردن. بچه با اینا بزرگ میشه کیف میکرد. برای جامعه‌ای که میرن قبراشون رو میشمرن، شما بفهم چقدر این بولد بوده دیگه، چقدر تو چشم بوده. تو قبراشون میشه قبر ما بیشتره ها، ما تعدادمون از شما بیشتره. تعداد فرزند افتخار دیگه، نفر پسر نمیداشت بهش تمسخرش میکردن، به رسول الله کنارش رد میشدن بهش میگن ابتر، ابتر زبونم لال یعنی دنبوریده. پیامبر گریه کرد. عاص بن وائل وقتی این تیکر رو به پیامبر مینداخت، نه خوب دقت کن، تو این جامعه همه چی خلاصه شده تو جنگ، عشقشون جنگیدن بود، کیف میکردن دعوا تعریف کنن. برای اعراب مزری که یکی از شاخه های بزرگش قریشه، اینا قهرمانانی که خوب می جنگیدن پهلووناشون، اینا دیگه می شدن خدا. مثل کی؟ مثل عمرو بن عبدود مثلا. این از بزرگان پهلوانان قریشیه، دقت کنید، از بنی عامره. یعنی هر قریشی بچهش اینو تعریف میکنه، آقا ما یه پهلوانی داریم عمرو بن عبدود، تو فلان جنگ با اعراب مزری، با اعراب ربیعه اینجوری شده، یمنی ها جرئت نمی کردن بیان چون اینجوریه. باز بین خودشون هم اگه بود مثلا، آره یه بار جنگ شد بین بنی عامر و فلان، این اینطوری دفاع کرد. متوجه شدی؟ مثالشو برای شما بزنم، مثل همین فوتبالیستای شما، میگه این تو تیم منه، کاری نداری با دین ایمونش دیگه، اینجا کاری نداری، میگه آبرو برای تیممون آورده، از موقعی که این اومده خط حملمون قوی شده، از موقعی که این اومده خوب گل میزنیم. درست شد؟ کاری داری آقای مسلمونی یا مسلمون نیست؟ نه. اولویت الان برای پرسپولیس استقلالی چیه؟ بازی خود اون تیمه.
تا موقعی که این آدم تو تیم خودشون باشه چیه؟ دوستش دارن. مگه نبود بعضی از این بازیکن‌ها از پرسپولیس رفتن استقلال، بعضی از استقلال اومدن پرسپولیس، چه دعوایی درست شد؟ امیرالمومنین یکی از ایراداتی که از نظر اینها داشت، امیرالمومنین سلبریتی‌ها اینا رو زد. عمرو بن عبدودشون رو با یه ضربه زد. این نمیفهمیم من و شما یعنی چی؟ یعنی خاتمه داد به 30 سال قصه هایی که مادرها تعریف کرده بودن برای بچه‌هاش. یعنی کش تمام رسانه‌شون، تمام رسانه‌شون، کش تمام داشته‌های فرهنگیشون. زمانی که عمرو بن عبدود اومد شروع کرد کری خوندن، در تاریخ نقل شده همین آقایونی که بعداً بخششون به حکومت رسیدن، میگه جوری سناشون رو بین دوتا زانوشون قرار داده بودن، خشکشون زده بود. حضرت زهرا میفرماد، داره کری میخونه برای اینا، حضرت زهرا میفرماد جوری سر بر بالی بر بین بر در آغوش خود فرو برده بودید که اگر پرنده‌ای بر سرتان تخم میگذاشت میتوانست آن را جوجه کند. یعنی نمیفهمید این پرنده تو آدمی، سنگ نیستی از ترس. که خود یکی از این آقایان تعریف میکنه که صدای دندونای خودم رو میشنیدم وقتی میخورد به هم. و نقل شده که سای دیگر میگه ما صدا دندونای فلانی شنیدیم از ترس کنارمون نشسته. یا اون وسط امیرالمومنین بلند شد، گفت من سن و سالی هم نداشت. قبلش هم آقا رسول الله هی وای میست قشنگ پخته بشه. بعضی دیدی معلم سوال میپرسه همون اول دستشون میارن بالا، بعضی زرنگن میذارن قشنگ نشون داده بشه که چی، کسی دیگه تو کلاس بلد نیست، بعد دستو میبرن بالا. وقتی اون نفر اول دستو بری بالا چی میشه؟ میگن شاید 4 نفر دیگه هم بلد بودن. پیامبر وقتی امیرالمومنین اعلام اومده که اصلا میفهمون نه کسی دیگه نیست، قشنگ جا بیفته که جز علی کسی نیست. مگه در خیبر اول پرچمو نداد به اون آقای که بعداً به حکومت رسید، رفت شکست خورد، به اون دومیشون داد رفت شکست خورد. همین جور اینا نشانه هایی است که خدا گذاشت برای امت اسلامی. امیرالمومنین سردرد داشت که از حکمت الهی بود، بلند شد با همون سردرد عرضه داشت به پیامبر یا رسول الله من برم. حضرت صداش کرد گفت حالا پرچم رو به دست کسی میدم؟ ببین اینا تو دلای اینا مونده، تو ذهن اینا مونده. امیرالمومنین رفت جلو به عمرو بن عبدود فرمود که ببین چند تا راه بیشتر نداری. گفت تو کی هستی؟ او پرسید. معرفی میکردن تو رجزشون. گفت من فرزند ابو طالبم. تا گفت، گفت من بابات با هم رفیقه، حیف توه، برو. دوست ندارم با کسی رو از فرزندان ابو طالب بکشم. حضرت امیر توجه نکرد. ببین یا باز نگاه های چی؟ عشیره بابات کیو و فلان اینا. حضرت فرمود ببین چند تا راه بیشتر نداری. یکی اینکه اسلام بیار، ایمان بیار. گفت برو بابا، لات و هبل و نمیدونم این بوتاشو اسپورت، اونا رو چیکار کنم؟ یعنی مسلمون نمیشه. حضرت فرمود یه راه دوم اینه که برگرد، اصلا نجنگ، مسلمونم نشو، تو سپاه اینا نباش، برو. جواب خیلی جالبی میده اینجا. برمیگرده عمرو بن عبدود میگه که اگر بروم مادران برای فرزندانشان چه تعریف کنن؟ میگه اگه من جلوی تو الان کتابیان برم تموم شد، سرمایه اجتماعی بنی عامر کشته میشه، کل رسانه بنی عامر به گند کشیده میشه. امیرالمومنین فرمود پس یه راه دیگه هم داری، چه؟ گوه این که کشته بشی. یعنی این دیگه رجز خوندنه، یعنی منو که نمیتونه بکشی، حالت چهارمی چیه؟ نیست، الا این کشته بشی. اونم کوریاشو خوند و اومد و اول اون یه ضربه زد امیرالمومنین با سپرش، رد کرد که یه خوردم آسیب دید سر حضرت، اینقدر اون ضربه محکم. بعد امیرالمومنین برگشت زد و رو به درک واصلش کرد. اینا حرفشو میبینی چی بود؟ علی چرا عمرو بن عبدود رو کشتی؟ میگفت بابا مگه ندیدید داشت کوری میخون، آبرو برای خدا و اسلام نذاشته بود. گفتم باشه، بازیکن خوبمون بود، بین اسلام و سلبریتیشون اولویت داشت، کاری نداشتن این آدم الان داره حرف میزنه برخلاف امنیت ملیه، برخلاف دین خداست، برخلاف ناموس و شرف و ایناست، اینو کار نداشتن. بابا سلبریتیمون بود، بعدین ما بریم چی بگیم؟ تا تمام شد، مادرها مونده بودن چی تعریف کنن. اینه تو زیارت تو دای ندبه میخونی و قاتل ابطالهم، میگه و علی ابطال، بطل یعنی پهلوان، و علی پهلواناشونو زد و ناوبش و زعبانهم گرگاشونو زد، سردسته هاشونو زد. فکر نکنی چهار تا سرباز نخاله تو میدونو زد، نه، امیرالمومنین تو جنگ گندلاتاشونو میزد که وقتی اون کشته میشد همهمش توی سپاه میچرخید در میرفتن، میگفتن آقا پرچم اون افتاد، میرفت پرچمداراشونو میزد، علمداراشونو میزد. علی ابن ابی طالب گناهش این بود که با سلبریتی های جرم و ظلم و جور زمان خودش جنگید، سیلی زد به اینا. برای همین خوبی ها علی، اما ای کاش تو نمی کشتیش، کس دیگه مجیگر داشت بره میدون. اینا که دندوناشون داشت میخورد به همه ترس کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکی اینو یادآوری میکنه برای اینا. من یه عربیشو نمیخونم، برای تو فارسیشو میخونم، گوش کنید به این جملات. حضرت میفرماد و شما بر کناره پرتگاهی از آتش قرار داشتید. میگه یادتون رفته کی بودید؟ و مانند جرعه آب بوده و در معرض طمع طماعان قرار میشه، مثل کاسه آبی که سر کوچه بذارن هر تشنه بخواد ازش رد بشه این لیوانو برمی‌داره میخوره. قدرت جربزه دفاع نداشتید از خودتون، همچون آتش زنه بودید که بلافاصله خاموش میگشت. لگد کوب روندگان بودید، از آبی مینوشیدید که شتورانتان آن را آلوده بودند، از چاله های آب میخوردید که همون شتراتون یا تون ادرار کرده بودن یا پا زده بودن یا دهن زده بودن تون، و از پوست درختان به عنوان غذا استفاده میکردید. خار و مترود بودید، میترسیدید که مردمانی که در اطراف شما بودن شما را برو بایند، تا خدای تعالی بعد از چنین حالاتی شما را به دست پدرم نجات داد. گفت یادتون رفتی کی بودید؟ الان حکومت اسلامی درست کردید؟ بعد از آن که از دست قدرتمندان و گرگهای عرب و سرکشان یهود اهل کتاب ناراحتی ها کشیدید. این خطاب مسلمان هاست. میادتون رفته چه روزگاری داشتید؟ هرگاه آتش جنگ برافروختند خدا خاموشش نمود. هر هنگام که شیطان سر برآورد یا اژدهایی از مشرکین دهان باز کرد، اژدها و پهلوانای نامدن جلو، پیامبر برادرش را در کام آنان فرستاد. گفت اون موقع برادرش پسر عموم شوهر منو میفرستاد جلو. شما که جیگر جنگیدن نداشتید، جرأت نداشتید، لگد کوب روندگان بودید، جرعه آبی بودید که طماع به شما طمع میکرد. و او تا زمانی که سر آنان را به زمین نمیکوفت و آتش آنها را به آب شمشیرش خاموش نمیکرد باز نمیگشت. میگه هر بار به میدان رفت کارو تموم کرد. کاشف الکرب بودن وجر ابی، میگفت او غم از صورت پدر من میبرد. فرسوده از تلاش در راه خدا، کوشیده در امر او، نزدیک به پیغمبر خدا، سروری از اولیاء الهی، دامن به کمر بسته، نصیحتگر، تلاشگر و کوشش کننده بود. در راه خدا از ملامت کننده ها نهراسید و این در هنگامی بود که شما در آسایش زندگی میکردید. میگه موقع جنگا همه تون قایم بودید، فقط علی بود میرفت جلو. در مهد امن متنعم بودید. تو جنگ بعد کجا موندید؟ تو شهر تکون نخوردید. از 70 نفر 35 تاشون رو پسر عموی و شوهر من زد. و در انتظار به سر می بردید تا ناراحتی های ما را در بر گیرد. وای می ستادید راحت نگاه می کردید که قصه غم امثال کشته شدن حمزه به دل ما بنشینه. و گوش به زنگ اخبار بودید. منتظر بودید فقط خبرهای پیروزی بیاد خودتون قاطی کنید موقع غنیمت گرفتن ها. و هنگام کاروزار عقب گرد می کردید و به هنگام نبرد فرار می نمودید. اینا رو حضرت زهرا تو اون خطبه فدکیه رو بخونید. قدیما خطبه فدکیه خطبه قدیر رو شیعه ها می دادن بچه‌هاش نفس کنن. اینا حضرت زهرا پشت پرده فریاد زد خطاب به خلیفه اول، گفت حالا شما دایه دار حکومت شدید؟ حالا او رو کنارش زدید؟ سرمایه های اجتماعی اینا رو امیرالمومنین برده بود. بودن علی برای اینا فحش بود. شما توی کلاس درسی نمره ها همه 11 12 10 9 8. به استاد میگن تو رو خدا نمره ها زیر نمودار، یعنی به همه 4-5 نمره چیکار کن؟ همه رو به علاوه 5 نمره کن، یا همه رو یه ضریبی از نمره که دارن مثلا بهشون بده، یک سوم نمره که کسب کردن رو بهشون بده. اما استاد زمانی که یکی نمرش 19 بقیه 10 و 9 و 8 که نمره زیر نمودار میره، میگه امتحان سخت نبوده، اگه سخت بوده چرا اون 19 گرفته؟ ایراد بعدی دیگه علی این بود، بی ارزگی های بقیه به رخ کشیده میشد، تو چشم میومد. اگر علی نبود فردا میگفتن آقا کی جرأت داشت کنار عمرو بن عبد بعد بجنگه؟ برای همین شد پیغمبر کشته شد. با بالاخره اون عمرو بن عبد بعد داشتن دیگه، نمیشد کاری کرد. اما امیرالمومنین نشون داد میشد کاری کرد، و نه با اعجاز بجنگه، نه نبرد تن به تن میرفت، میکرد با اینا زخم برمی داشت، تا آستانه شهادت پیش میرفت. اینا باعث شده بود اینا بدشون بیاد از علی. و مورد آخر این که علی ادامه همون حکومت پیغمبر بود، همون حرفا همون عمل کرده که اینا خوششون نمی آمد. پیغمبری که اصلا همه چیش با بقیه فرق میکنه، چیه؟ به زنا احترام میذاره. مسخره، چه کار مسخره ای؟ اینا برداشتشون بود، دست دخترشو میبوس. حالا زنده به گور کردن باشه، حل شد دیگه، اینقدرم که دیگه نباید احترام گذاشت بزن. مشی امیرالمومنینم این بود. روزی حضرت به دارالحکومه آمد، خطاب به عمار ظاهرن، فرمود برو به اون مرد بگو. یه مردی تو بازار داشت با یه زنی دعوا می‌کرد، صداشو بر زنه برده بود بالا. حضرت فرمود برو بهش بگو، برو بهش بگو ساکت شو، وگرنه علی با ذوالفقار اومده. رفتن به طرف، تا گفتن غلاف کرد در رفت. احترام به زن اینا چه میفهمیدن چیه؟ احترام به بچه چه میفهمیدن چیه؟ یه نفر خلیفه میشه، 4 دست و پا میشه، بچه رو میذاره رو دوشش، براشون صدای زبون امنال فلان حیوان رو در میاره که اون بچه دلش راضی باشه. علی که ادامه دهنده همون پیغمبر، علی که بیت المال مساوی تقسیم میکنه. اما خب بالاخره زمان پیغمبر بیت المال نبود، اما الان دیگه چیه؟ فتوحات شکل گرفته. علی خلیفه شود، بله، پیرمرد بیغوله با حسن براش یکی موقع تقسیم بیت المال. اون ایرانی تازه مسلمان با اون عرب قدیمی و جزو صحابه شمشیر به دست جنگیده یاران پیغمبر قریشی مزری یکیه و یکی بود. اصلا یکی از مشکلاتی که به امیرالمومنین وارد میکردن، میگفتن چرا انقدر موالی دورتو شلوغ کردن، چرا انقدر ایرانی ها دورتو زیادن. کمی اشعث ابن قیس لعنت الله علیه، یه روزی الله وقت باشه من برای شما شخصیت این آدم رو براتون سخنرانی کنم، ببینید چقدر اشعث داریم الان، چقدر همین الان اشعث ها داریم. دید امیرالمومنین داره سخنرانی میکنه، اومد نشست. خب این عربه، عرب قحطانی هم هست، عرب اصیله به زعم خودش. دید این موالی و ایرانی ها دور امیرالمومنین تو کوفه گرفتن، از روی اینا رد شد، پاشو میذاش رو گردن اینا، رو سر اینا عمدن، از وسط جمع اومد کنار منبر خواست بشه، امیر اونو پرتش کرد کنار، گفت تو اینا رو بر سر ما سوار کردی علی، تو به اینا رو دادی، اینا پر رو شدن، وگرنه اینا که کسی از اینا جرأت نداشت بیاد از ما اعراب زن بگیره، کسی از اینا جرأت داشت بیاد پیش نماز وایسته جایی، کسی از اینا جرأت داشت پاشو بذاره تو مکه؟ تو اینا رو پررو کردی، از همون روزی که شروع کردی بیت المال مساوی تقسیم کردی، اینا رو پولدارشون کردی. تا قبلش خلیفه دوم یه قانونی گذاشته بود، هرچی قبلتر تو اسلام آورده بودی ضریب داشت، هرچی تو جنگا شرکت میکردی N% از همون جنگ به خودت غنیمت. برای همین کار اسلام و مسلمین شده بود فقط چی؟ برن یه سرزمینی رو بگیرن، سکه های طلا و فلان و دار و ندارش بگشن بردارن بیارن. بله تو اون ساختار خالد ابن ولید یه میشه فرمانده لشکر، بابای عمر سبز سعد ابن ابی وقاص میشه
فرمانده لشکر. و جالب، امیرالمومنین تا قبلش این همه می جنگیده، الان دیگه شمشیرش رو غلاف میکنه، تو یکی از جنگ‌ها اینا شرکت نکرد چون قبول نداشت. یک جا آمد دید خلیفه دوم ایرانی‌ها رو گرفته، مردم دور خونه کعبه نگهشون داشته به عنوان برده، نه آدم آزاد. آدم آزاد اول که اصلا اینا رو تو مکه را نمیداد، به عنوان برده میگه اینا رو نگه دارید، این پیرمرد پیرزنا که نمیتونن را برن طوافشون انجام بدن، سوار اینا بشن طواف انجام بدن. امیرالمومنین دید گفت خجالت بکش، این کارو نکن. من از پیامبر شنیدم که بزرگان هر قوم باید بهشون احترام گذاشته بشه. بعد حضرت اشاره میکنه میگه علل خصوص همین قوم. امیرالمومنین اشاره میکنه، بعد میفرماد که من به عنوان بزرگ بنی هاشم از اینها غنیمت نمیخوام، من سهم خودم و کل بنی هاشم بخشیدم. نه این علی ادامه دهنده، همون پیغمبری که براش سیاه و سفید برابرن، همون پیغمبری که بلال حبشی که دیروز برده بوده حالا میاد میشه صحابه، میاد میشه مؤذن پیغمبر، رسانه پیغمبر میشه، رسانه پیغمبر میشه، میره روی بلندی ها وای میسته، مأذنه ها میسازن و شروع کنه اذان گفتن، مردم با صدای بلال دعوت بشن به نماز. این جانشینی نباید باشه. و اون چیزی که دیگه تیر آخر رو زد به اینها، همین اعلام جانشینی در قدیر بود. اینا آتیش گرفتن، گفتن دیگه اینو نمیتونیم تحمل کنیم. شورای توطئه درست کردن، یه شبکه مخفی درست کردن، شروع کردن گفتن این پیغمبر دیگه نباید زنده بمونه، چون پیامبرم کاملا تمهیداتی رو اندیشید برای اینکه کارو تمام بکنه. تمام اینا رو جمع کرد توی سپاه جیش اسامه، فرماندهشون هم گذاشت یه جوان 19 ساله. این کار حضرت کاملا معنی داشت که بهشون بفهمونه سن مهم نیست برای فرماندهی و رهبری، درسته؟ و فرمود لعنت خدا بر هر کسی که از جیش اسامه تخلف کند، و به اسامه هم دستور داد گفت برو مرزای اردن بجنگ با رومی ها، مرزای اردن. اینا میرفتن برمیگشتن 6 ماه گذشته بود. پیامبر میخواست در نبود اینا حکومت امیرالمومنین چی بشه؟ مسجل بشه. اینا گفتن جالبه، تو چشم پیغمبر نگاه کردن گفتن نمیریم. اونام دست پیغمبر خوندن، تو چشم پیغمبر نگاه کردن گفتن ما نمیریم، همجا نشستیم. آقا رسول الله با خبر شد تو خونه افتاده بود، بیمار شده بود، حضرت تو خونه افتاده با خبر شد یکی از اینا رفته جا پیغمبر میخواد نماز بخونه، تو همون حالت بیماری گفت زیر بغل منو بگیرید من برم نماز شد، که اگه این نمازو بخونه فردا میگه ببین وقتی پیغمبر نباشه من جانشینم. تو حالت مریضی فرمود یه قلم کاغذ برای من بیاد، اکتب لکم شیئا لن تذلوا بعدی، یه چیزی براتون بنویسم که بعد از من گمراه نشید. 7 جای صحیح بخاری اومده. خلیفه دوم بلند شد گفت ان الرجل یحجر غلب علیه الوجه، این مرد داره حزیونت میگه، حزیونگویی براش غلبه کرده، نمیفهمه چی میگه. گرفت دست پیغمبر کشید پاره کرد پر کرد اون طرف. حسبنا کتاب الله، بس قرآن برای ما کافیه. تو یه پستی بیشتر نبودی کنه، پیغام خدا رو آوردی همین قرآنه، نمیخواد بند و تفسیرهای خودت بهش اضافه کنی، ما خودمون میدونیم بعد تو چی کار بکنیم. یک نگاهی کنیم به خودمون ببینیم ما هم همین چیزها رو داریم. اگه فردا اسلام بخشی از مال ما رو به حق گرفت، حب مالمون بیشتره یا اسلام؟ خیلی از همین آقایینی که تا خرخره دارن در نظام اسلامی متنعم میشن از نظام اسلامی، به واسطه نظام اسلامی معروف شدن، به واسطه نظام اسلامی به حکومت رسن، و اینا تو یه مارمولک چرون بیشتر نبودی تو قبل انقلاب، دو چرخه نداشتی این ورمور رو بری، یه درازگوش نداشتی باش این طرف اون طرف بری، به واسطه انقلاب، به واسطه که انقلاب به تو هویت داد اومدی آدمتون کرد انقلاب، اومدی برای خودت کسی شدی، وزیری شدی، سفیری شدی، نمایندهی شدی، مسئولیتی گرفتی، متنعم شدی از انقلاب، 7 خودتو 7 نسل تو سیر کردی از انقلاب،
بعد اینها الان برای ما فاز ضد انقلاب گرفتن. حداقل هر کی میخواد حرف بزنه تو خفه شو، تو حق نداری حرف بزنی. انقلاب همیشه رو گرده مستضعفین چرخید، اینا یکیشون بچه هاشون جبهه نرفت. تو بچه ها اینا یه دونه مدافع حرم نمیبینی، میبینیشون تو خارج به عنوان چند تابعیتی. تقی به توقی بخوره، درگیری بشه، اولین پروازهایی که دارن فرار میکنن چون تابعیت دوم سومشون آماده است. همین قشر در جامعه بعد پیغمبر گسترش پیدا کرد که علی را پس دادند. هر کدوم 10 تا خونه داشتن، 300 رأس اسب. زبیر موقع مرگش 50 خورده میلیون درهم ثروتشه. 100 بار اینو گفتم، برید طبقات ابن سعد رو بخونید، برید صحیح بخاری رو بخونید، اینا نوشته ثروت این آقایون صحابه رو که گنده شدن به واسطه انقلاب پیغمبر. میگه ورقه های طلا رو میذاشتن رو تنه های درخت، با تبر برای اینا تیکه تیکه میکردن. آخر نگاه کردیم دوتا غلام دستاشون تاول زده بود. هر روز با این زن و با اون کنیزک زیبا بچرخن. تو فتح ارمنستان در زمان عثمان قانون گذاشتن که انقدر نفر باید به ما هر سال کنیز بدید، به درک که اصلا مسلمون نشدید. دغدغه اینا گسترش اسلام نبود. سالی تو یه 200 چقدر تو هم سخنرانی اینو گوش کنید، سخنرانی فتوحات غیر اسلامی رو گوش کنید. تو اونجا سخنرانی که سند آوردم، 10 نفر کنیز که از این مثلا 200 نفر باید 17 تاشون زن شیرده باشن. شما آبرو بر اسلام گذاشتید. همان جور که اهل بیت، اینو بفهمید دارم چی میگم، همانطور که اهل بیت اعلام براءت کردن از این نوع اسلام که از تهش آخر امثال یزید حرامزاده بیرون میان، حرام لقمه حرامزاده ملعونی مثل یزید بیرون میاد، امام حسین میفرماد من عمرم با این بیعت نمی کنم و یکی مثل من با یکی مثل این بیعت نمی کنه، و اگر این بخواد اسلام باشه و علل اسلام السلام، فاتحه من اون اسلام من که خوندم که یزید هم توش مسلمون باشه، ما هم نباید بذاریم یک گرایش انحرافی از انقلاب اسلامی به نام انقلاب اسلامی مهر تایید بگیره. اینو باید بفهمیم ما. فردا نگم یه دیبیان بگن که آقا دیدید انقلاب اسلامی بود. نه خیر، اینا از اول هم با انقلاب اسلامی نبودن. هر موقع اینا از اول انقلاب تا الان اصلا نظرشون این نبود. اون موقع میترسیدن رو کنن، الان فکر میکنه یه خورده تقیب توقی خورده 4 نفر کله لخ کردن، فکر میکنه الان دیگه میشه رو کرد. یکی از همین آقایان اخیراً مصاحبه کرده، ما از اول هم اینجور چیزا رو قبول نداشتیم، موقع رومون نمیشد بگیم. اینها از ابتدای انقلاب وظیفه‌شون این بود مردم رو بیزار بکنن از انقلاب، وگرنه انقلاب برای مردم بود، از لای مردم اومد شکل گرفت. صبح تا شب عملکردشون یه جوریه که مردم بیزار بشن از انقلاب، برگردن بگن آقا انقلاب اسلامی کارآمد نیست، نگاه کن چه خبره. میخوان این حرف بپیچه بین مردم. اینو اینو بفهمیدا. این خواسته اونها همین جمله است. شما از ابتدا با انقلاب نبودید. خودتون اون موقع بگیر و به بند رو انداختید به اسم انقلاب که مورد تایید رهبران انقلاب نبود. بعد الان دارید میگید چرا اون موقع میگرفتن و میبستن؟ شماها بودید دیوار میکشیدید. والا برید تو تاریخ نگاه کن، کی پیشنهاد داد دیوار بکشن؟ کی پیشنهاد داد تو نماز جمعه آدما رو بیارن دار بزنن، شلاق بزنن؟ میگه جلو نماز شما آدم دار بزنید. خود اگه این کار بد بوده، اگه خوب بوده، پس ساکت شو. که ما میگیم خوب نبوده. اگه بد بوده، تو حق نداره حداقل حرف بزنی. رتب خورده و منع رتب؟ نه، ببین کدوموری باد بیاد همون طرفی چارشاخ بزنن. الان نون تو این کاره. اون موقع جو انقلابی ساواکی‌ها رو گرفتن، فلان و بهمان، همه رو دار بزنید. اون موقعی که تو دانشگاه ها میخواستن دیواره چوبی بسازن و ساختن تو چند تا دانشگاه، رهبری اومد تو نماز جمعه. اون موقع رهبر هم نبودشون، اومد تو نماز جمعه تهران واکنش نشون گفت من رفتم اینو به امام گفتم، خبر به امام داد، امام هم ناراحت شده. اینا به انقلاب ربط نداشت، اون کارا رو کردن که مردم زده بشن. همین چی شد؟ بعدم نگاه بکنی میگه خب بسم الله خودت تو الان خونه 30 40 میلیاردی از کجا آوردی؟
بچه‌ها یکی این کشوری که اون کشور ماشینای آنچنانی و نمیدونم فلان و اینا آیه به واسطه همین انقلاب نبوده؟ چند تا بچه‌ها شهید شدن؟ سید حسن نصرالله سید هادی شهید شده. خال ور نداشتید تو انقلاب. دشمن شماها رو ترور نمی‌کرد. می دیوانه بود شما رو ترور کنه؟ ترور مال بهشتی بود. ترور مال مطهری بود، مال مفتح بود. اونا رو بعد می‌زدن. تو سود داشتی بودن امثال تو خوب بود براشون. دور چرا باید بزنه؟ پس فکر نکنید عزیزم تو انقلاب پیغمبر میشین اتفاقا بیفته، تو انقلاب ما به خدا قسم رسانه دستشون افتاد. کاری کردن زمانی که مولای من و شما، مولای متقیان، مولود کعبه، مولود کعبه، علی که پر ارزن از دهن مورچه‌ای به زور نگرفت، تو مسجد ضربت خورده، خبر رسیده به مردم، ای مگه علی نماز میخونه تو مسجد چی کار داشته؟ اینجوری عملیات روانی کردن. اون مخمل بافی که اوایل انقلاب کارش شده بود که یک نفر از بازیگرای معروف و سوپر استار قبل انقلاب بعد انقلاب بازی نکنه که فیلمای خودش فروش بره، امثال اینم ناصر ملک موتی و کیو کیو خونه نشین کرد، یه خورده که گذشت یهوی پاپیون زد. مخمل بافی که تو حوزه هنری یه پسر و یه دختری داشتن با هم صحبت میکردن، اونجا شر درست کرد، دعوا درست کرد که چرا اینا دارن با هم صحبت میکنن. همون مخمل باف یهویی یه سالهایی که میگذره مأموریت پیدا میکنه از یک جایی. شما میدونید در جریان قتلهای زنجیری در اعترافات این آدمها بود که ما باید مخمل باف رو گنده میکردیم و قرار بود مخمل باف و دخترش از جشنواره‌های بین‌المللی جایزه بگیرند. قرار اون ورابیه جایزه بدن اینا بولد بشن که چی؟ بعدن بیاد مثلا این مستند مزخرفاتی بسازنم زندگی رهبری که نمیدونم کلکسیون پیپ داره و نمیدونم کلکسیون اعصاب و نمیدونم چیه که داد ضد انقلاب خارج نشین در اومد که بابا میخواید مقابله کنید اینجوری مقابله نکنید که تابلو مزخرفه. مهاجرانی صداش دارم که من سالها با همین آقا خونه بگم شما یک نقطه خاکستری سیاه نه خاکستری هم تو زندگی رهبر و پسراش نمیتونید پیدا بکنید. اگر می بود، اگر می بود یه برگه کاغذ دستشون بود. شما دیدید چجوری عکس فیشا و حسابا و فلان چیزا میاد. یه برگه کاغذ دستشون بود. عالم آدم با هم دخته بودن. جوری تبلیغات بکنن که تو خودت ول کنی بری. جوری تبلیغات بکنن که تو سپاه علی عده جدا بشن نهروان درست کنن. و جلوی علی بیستن و یکی از همون نهروانی ها علی رو بزنن. امروز این حرفا رو زدن به سود نیست. امروز باید با همین جریان ها همراه باشی. وایس تو بینی چهار تا جغل سلبریتی چی میگن؟ تو هم بری از اونا یه چهار تا لایک کنی و با اونا فیلم بگیری و با اونا عکس بگیری و ها؟ تبلیغات سخنرانیات هم میذارن. برای بعضی ها دارن میذارن. تبلیغات سخنرانیات هم میذارن اون موقع. آقا نگو این حرفا دردسر سازه، اینا رو نگو. برای خود دردسر درست نکن. من که دارم حرفا رو میزنم به همین امام رضا، به این مشکی امیرالمومنین، تا حالا رهبر انقلاب نزدیک ندیدم. شاید یه جایی بودم مثلا فاصله 100 متری و 2000 نفر آدم بودن مثلا ایشون اومده رد شده. تا الان با ایشون حتی هم کلام هم نشدم. به شما بگم اما فکر نکنید مثلا اما آدم حق رو بگه. به این جماعت باشه ایران و ایرانستان میکنن. همه چیمونو میدن بره، همه چیمونو میدن بره، نیاز به مثال مصداق نداره دیگه ها. همه چیتونو میدن بره، بعد یه برگه دستمال کاغذی هم دستت نیست. نمیشه امام حسینی باشی دل در گروه یزید داشته باشی. مولای من و شما فرمود مثلی لا یو بایه مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کن. جوری امیرالمومنین رو اذیتش میکردن حضرت به چه کنم میافتاد خدا شاهد. از اون کافر و مشرک و منافق و پدر سوخته بگیر تا بعضی از حزب اللهیای نفهم امیرالمومنین هرگز راضی نبود محمد ابن ابی بکر رو بذاره حاکم مصر. خونه زادش بود، خودش بزرگش کرده بود، اما میدونست توانایی حاکمیت بر مصر رو نداره. یک جوی همین عبدالله ابن جعفر شوهر از زینب در مدینه درست کرد در مورد محمد ابن ابی بکر، یه جوی درست کرد، امیرالمومنین مجبور شد محمد ابن ابی بکر رو بفرسته مصر و تاریخ نشون داد که او به درد مصر میخورد. بله، بعد درست داره. یه بخشیشو میگه آخه اینا نگی، چرا نگیم؟ بالاخره شوهر از زینب دیگه، اینا از زینب ناراحت میشه احتمالاً، مثلا چون فکر میکنم مثل خودشونه، چون همین عشیره ای نگاه ها، این بابا ما خواهرمه اون نمیدونم مثلا شوهرمه اون زنمه، اینا رو دارن حالیشون میشه. بله، جامعه باید آماده بشه تا رهبر جامعه بتونه تصمیم بگیره. بابا اینو بفهمید، تو جامعه ای که 90% مردم به بنی صدر رأی دادن، امام خمینی نمیتونه جلو بنی صدر وایسته، نمیشه بیسته. بیسته فردا میگن دیکتاتوری تو، ما به این آدم رأی داده بودیم. فردا میگن میذاشتی کارو درست میکرد. فرماندهای سپاه رفتن پیش امام گفتن تو اسناد لانه جاسوسی اسم بنی صدر با اسم مستعار اسدی لورد مان جاسوسی میکرده بر آمریکا. بنی صدر سفر داشته به اسرائیل قبل از انقلاب. این مرتبط با اون طرفی ها، با رجبی ارتباط داره فلان. امام یک ساعت و نیم حرفاشونو گوش میکرد، میگفت پاشید برید باش کار کنید. یکیشون از اینا من گفت، قسمم داده جای اسمشو نبرم، میگفت من داشتم برمیگشتم به خود امام شک کردم، گفتم نکنه امام یکی از ایناست. به خدا گفتم میخوای دیگه از این واضح تر؟ میگه گذشت 6 ماه 7 ماه، چقدر گذشت؟ میگه این بنی صدر گندش در اومد، سیبیلاشو تراشید و آرایش کرد و با لباس زنونه فرا کرف اونور. گفت اون موقع تونستیم برگردیم راحت بگیم جاسوس بوده. اون 90% هم که بهش رأی دادن گفتن غلط کردیم. امیرالمومنین وقتی به خلافت میرسه در زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، بدعت‌های دینی شکل گرفته. نماز مستحبی رو جماعت میخوندن، نماز مستحبی که میشه جماعت خوند که. صیغه رو جمع کرده خلیفه دوم، ازدواج موقت رو جمع کرده، حرام اعلام کرده. امیرالمومنین وارد شد یک جدی، دارن مارمزون هم بود ظاهرن، دارن نماز مستحبی رو به جماعت میخونن. حضرت داد هنوزم میخونن، هنوزم برادران اهل سنت و نماز تراویح روزی یه جز قرآن میخونن. تراویح یعنی از این پا عوض بکنه، اینقدر آدم خسته میشه پاش عوض بکنه، از این لفظ ظاهرن اومده. خوب دقت بکن، امیرالمومنین گفت بابا این بدعت پیغمبر اینو نگفته بود. آقا یک وا امتهای درست کردن، وا اسلاما، وا سنتا، وا عمرا. شروع کرد امیرالمومنین گفت باش بخونید چی کار کنم؟ فردا من میتونم به این آدم بگم برو به جنگ؟ به این آدم میتونم فلان پست رو بدم؟ قبول نمیکنه. یه خانواده خودتو نمیتونی جمع بکنی، دو نفر آدم، به خودت خواهر برادر بچه‌هاتو به این بگی با اون دعوا نکن، با اون دعوا نکن، نمیتونی، به خودت دستت بر نمیاد. نمیتونی بگی با خواهرت با هم دعوا نکنی، نمیتونی، از دستت بر نمیاد. 70-80 میلیون آدم که هر کدوم یک داستان و یه صیغه و یه ماجرایی داره، بعد اینا رو مراعات بکنی. اون اصلاح طلب، اون اصولگرای، اون احمدی نژادی، اون نمیدونم چیه، اصلا هر کدومم یه داستان و یه فازی و یه ماجرایی، حالا بیا همشون هم تو قدرت بودن. از اون خاتمی 8 سال، احمدی نژاد 8 سال، هاشمی چی 8 سال که الان باز 5 سال هم این بابای دیگه روحانی ادامه هاشمی بوده که این ترکیبی از هاشمی و خاتمیه، همشون هم تو قدرت. بعد همشون هم این الان آقا کیس خود. تو خودت بودی دیگه، تو باید کار می‌کردی، کی باید کار می‌کرد؟ رهبر یک جامعه، رهبر انقلاب، مسئول نیروهای مسلح. اگه نیروهای مسلح ایرادی داره، اشکالی داره، با کمترین هزینه جلو کل دنیا وای نایستاده، بیا ایراد وارد کن، منم میپذیرم. بیا بگو آقا موشکامون خوب نیستش، بیا بگو نتونست، ما با 1/10 بودجه کشورهای عربی آمریکا رو با 7,000 میلیارد دلار هزینه تو سوریه و عراق بیرون ننداختیم. بیا بگو دیگه. این نیروهای مسلح مستقیم زیر نظر، یعنی چی؟ یعنی تا اون سرباز پایینی را میتونه رصد کنه به واسطه حفاظت اطلاعاتی که داره، به واسطه حوزه نمایندگی اونجا داره. اما تو صدا و سیما اینجوری نیست، فقط رئیس رو عوض میتونه بکنه. حراست صدا و سیما زیر نظر وزارت اطلاعات، رئیس حراست خود رئیس صدا و سیما تعیین میکنه. تو وزارت اطلاعاتش هم همین جوریه.
قوه قضاییه‌اش هم همین جوریه. فقط نیروی مسلح حفاظت اطلاعات تا بالا ردش جداست، به خود به خود رهبری میرسه. این مدل شبکه بود که امیرالمومنین داشت، پیامبر هم همینجوری داشت. اینا شبکه عیون داشتن پیامبر، یعنی اون کسی که بازرسی بود تا بالا ردش جدا بود، یعنی فرمانده نمیتونست اون عزل و نصب بکنه. این نیروی مسلح زیرا اگه ایرادی داره بسم الله بفرمایید. با کمترین امکانا بخش قابل توجهی از بودجه ما که فقط میشه حقوق نیروی مسلح ما. یه خونتو، تو خونتو الان زنتو خودت رفتی گرفتی، اینا بچه خودتن، تونستی جمع کن، برو به زنت بگو انقدر به پروپای خواهرم نپیچ، بگو دیگه، بگو به مادرت بگو انقدر به پروپای زن من نپیچ، انقدر حرف نزن، دعوا درست نکنید، بابا پدر من مردیم وسط درمی، بگو دیگه میتونی جمعش کن. خونه خودتو نمیتونی جمع کنی. 80 میلیون آدمی که هر کدوم یه فازی میزنن و فقط دنبالن برسن به قدرت، اینا هم چجوری میشه مدیریت کرد؟ بعد مدیریت کنی اینا رو در اوج تحریما، بعد بس اونا کوری بخونی، بعد کارم پیش ببری، بعد به مرزای قنیتر و اسرائیل هم همینجوری برسی، بعد اینا هی داشته های تو رو برملا بدن بره، بس توی داشته های جدید بیاری. و دلیل این که به این مردم حمله نمی کنن قدرت دولت مردان ما نیست، قدرت اون انقلابی که درستگری داری پیش میاد، حزب الله لبنانی که اونجا کاشتیه که نمیزنن دلان، موشکایی که درست کردی که الان نمیتونن بزننت، وگرنه چی مثلا میترسن؟ هیئت دولت؟ قوه قضاییه اون میترسن؟ فردا دخالت کنی بگن دیکتاتوره، دخالت نکنی بگن بی عرضه است. همه این حرفا رو به امیرالمومنین هم میزدن، میگفتن علی زبانم لال، یا امیرالمومنین من شرمنده شما، ما میدونم راضی اینو گفته بشه. امیرالمومنین بهش میگفتن علی عرضه حکومت نداره، شب خوابیده بودیم صبح بلند شدیم استار الانبار جدا شده بود. علی نمیتونه حکومت بکنه، میدونی چرا؟ 5 سال حاکم شده، 3 تا جنگ داخلی داشتیم، بالای 100,000 نفر کشته، یکی تو کوفه پیدا نمیکردی، یا شوهرش مرده یا داداشش یا باباش. برید کتاب الغارات رو بخونید، یعنی غارت ها، بلاهایی که سر حکومت امیرالمومنین آوردن. میگه دیدیم روی منبر علی شروع کرد گریه کردن، میزد تو پیشونیش از شر اون جماعت که میگفت پاشی جهاد دری از درهای بهشت است، پاشی ببینید، میگه خودت برو بهش با پسراتو بردو ببر، ما تکون نمیخوریم از اینجا، میخوایم حج بریم. میگه آقا تابستون برید، تابستون هوا گرمه، زمستون خوبه؟ نه هوا باز خیلی سرده. پاییز چی بین تابستون و زمستون؟ میخوایم بریم گندمامونو برداشت کنیم. تموم شد. یعنی بعد صفین میدونی که اصلا جنگ نهروان پیشنهاد سپاه امیرالمومنین بود، امیرالمومنین با نهروانی کاری نداشت، حضرت گفت بریم تموم کنیم صفین رو بعد حکمیت. گفتن یا علی اینا رو اول بزنیم، اینا رو بزنیم. میدونی چرا؟ چون اینا 4,000 نفر بودن، اونا 100,000 نفر بودن، اینا رو بزنیم. اینا رو که زد گفتن یه مرخصی بریم خانواده هامون رو ببینیم بعد دیگه اگه امیرالمومنین تونست اینا رو جمع کنه. تموم. تاریخ رو درست بخونید یا عراجیفی به خوردتون ندن. بعدش دیگه امام حسن هم که بعدش اومد اینو میگفتن، گفتن آه این ادامه همون باباشه، معاویه سیاست داره، حکومت داره. امرؤاس میدونی چجوری بر معاویه رأی گرفت؟ یه جمله تاریخی گفته، خیلی جمله جالبیه. میدونی چی میگه؟ میگه علی به درد نمیخورد، حسن هم به درد نمیخوره. گفتن چرا؟ گفت ما یکی رو میخوایم یاکلو و یوتعم، تمام بخوره و بذاره ما هم بخوریم، تموم شد. یاکل خودش بخوره، یوتعم اطعام هم بکنه، بیتون مال باباش که نمیخواد بده، سر خزانه رو میخواد شل کنه، یه قرارداد میخواد با تو ببنده، یه قرارداد مزایده مناقصه، یه چیزی شرکته رو بده به تو، قرارداد فروش نفت رو برسونه به تو، حالا تو هر بشکه 7 دلار هم تو بخور، همچین انقلابی میشی که نگو. فلان استاندار فلان جا بشی. آره آقا بیا خرج انتخاباتمو بده، بعد میذارمت وزیر صنایع، 4 سال وزیر صنایع باش، بعدش بارتو بستی، بعدش برو.
بعدش برو. دیگه کسی کار نداره. اون وزیر سبیت 17 تا 18 تا شرکت پتروشیمی خودش و فک و فامیلاش عضو هیئت مدیره هستن یا نیستن. بعدش برو حالا. بابام که نمیخوام بدم. میلیارد میلیارد پوله اونجا. قانونی هم میدم بخوری. کسی نتونه بگیره اصلا.
آقا تو مناقصه شرکت گرده پیروز شد.
من تا قیمت ها رو خبر داشتیشون. 1000 تومن از آخرین نفر کمتر نوشته.
مناقصه پیروز. حرفی داره شما؟
آ فلان قاضی تو فلان دادگاه قانونش اینه. از 2 تا 5 سال. 2 هم میتونه به نسبرا. چی؟ 5 سال هم میتونه. سر کی سر شغل میکنی؟ 2 سال. نمیکنی؟ 5 سال. هیچ کار غیر قانونی هم صورت نگرفت. بعد بیا بگو آقا اینو چیکار کنم؟ کار غیر قانونی که چیکار کنیم؟ قانون تو درست کنیم. قانون که باید درست کنیم؟ نمانده مجلسه. دعوای کی بره جام جهانی الان؟ بعد کی به اینا رای داد؟
من و تو.
خود من و شما. دقیقا من. چجوری رای دادیم؟
خب ما ترکیم به ترکیه باید رای بدیم. ما لوریم به لوره باید رای بدیم.
اون زنه زنگ زده و بی بی سی یادتونه؟ میگو مگه میشه لورا به دامادشون رای ندن؟ نگاه کاملا عشیره‌ای. خب رو این حساب هم باید به کروبی رای میدادن بعدش. میشه استدلال؟ رو این حساب باید آقای روحانی تو لرستان رأیش از محسن رضایی بیشتر نمیشد. چون محسن رضایی لره. استدلال؟ نه آقا این دوماد. بعد خودش هم لر نیست. خودش ترکه. دوماد لراس باید بیشتر مگه میره. حتما تقلب. و مردمی که دل میدن به این استدلال، مردمی که دل به این استدلالا نمیدن میخوان اینو قبول کنن. همین چی شد؟ دوست داره اینو قبول کنن. گیر نده دیگه. پس تو علوی مشهور نمیشی ها. ما با هیچ کسی تو این انقلاب تعارف نداریم. نکته آخرم، خیلی وقت گذشته، با هیچ احد و ناسی تو این انقلاب تعارف نداریم. هر کسی پاشو از سقلین بذاره بیرون، اولین کسایی که داد میزنیم خودمون. من کم علیه قوه قضاییه سخنرانی نکردم. منتها اوناشو نمیگن. متوجهی؟ کم علیه قوه. همین الان داشتم همین الان مثال خوب تو صحبت خودم الان گفتم. اینا رو میگن. این انقلاب 230 هزار تا بچه رفتن پرپر شدن. بی شرف باید کسی باشه که به این انقلاب خیانت کن. اما داریم. بی شرف باید باشه اما داریم. و مشکل از من و توئه که اینا میتونن باشن. چون میتونن منو تو رو گول بزنن. چون میتونن با یه سر 4 تا رسانه 4 تا کانال بازیمون بدن. و این از بر میگرده ایراد به بی سوادی من و نداشتن علم من. اگه درست میبود که درست میشد دیگه. طرف خیلی از امیرالمومنین حرف میزد. امیرالمومنین به حکومت رسید. یه روز این فرد دزدی کرد. نشانهای دزدی هم درست بود. انگشتاشو قطع کردن. داشتن میبردن 4 تا از منافق گفتن جونم عدالت علی خوبه نه؟ بشونه. که عاشق همین عدالتشم. به منم رحم نکرد. که از طرف داراش بودم. خطا کردم زد. که اصلا برای همین خون از انگشتاش داشت میده. که عاشق همینشم. با علی بودن سخته. فکر نکنه علی طرف داریه. سرتون درد بردم از خواهم. امیدوارم که عرایزم مرضی رضای خداوند متعال بوده باشه، مرضی آستان و مقدس امیرالمومنین. وقت شما رو تلف نکرده باشم. تجلیل در فرج قطب اعلی امکان حضرت صاحب زمان استفاده کنیم از برادر بزرگوارمون. صلواتی نت بفرمایید.